بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 489، سطر اول. المسألة التاسعة في أن بين كل حركتين مستقيمين سكونا. باید کل حرکتین مستقیمتین باشه. مطلب این مسئله همونطور که از عنوان پیداست مربوط به دو حرکت مستقیم است. که باید بینشون سکون فاصله شود. دو حرکت مستقیم گاهی در امتداد همند، گاهی هم در امتداد هم نیستند. اگه در امتداد هم باشن دوتا نمیشن مگر اینکه بینشون سکونی فاصله شود. پس این دو حرکتی که در امتداد همن بی نیاز از بحثه. لازم نیست که ما اثبات کنیم تخلل سکون بین حرکت این دو. اصلا اگر تخلل سکون نشد دو حرکت نیست. ببینید شخص از این سر اتاق را میتونه بره اون سر اتاق، یه سره اگر بره یه حرکته، دو حرکت نمیشه. وقتی دو حرکت میشه که این وسط یه ذره توقف کنه، بعد را بیفته، میشه حرکت دو تا، میشه دو حرکت. خب وقتی توقف کرد و راه افتاد خب بین حرکتین سکون فاصله میشه. این اصلا هیچ به بحث نداره. این دو تا حرکت مستقیمی که در امتداد همند دو تا نمیشن مگر سکون فاصله بشه. پس اگه بگیم دو حرکت در امتداد همند، با همین کلمه دو فهموندیم که سکون فاصله شد. اونجا که سکون فاصله نمیشه یه حرکت مستمل دو تا نیست. پس گویا که ما بحث در دو حرکت مستقیمی که در امتداد هم باشن نداریم. وضعش روشنه. روشنه که سکون باید متخلل باشد بین این چنین دو حرکتی. بحث ما دو حرکت مختلفه که در امتداد هم نباشد. میریم بالا یا سنگ میره بالا، اون بالا که میرسه دو مرتبه میاد پایین. بین بالا رفتن که حرکت صعودی است و پایین آمدن که حرکت هبوطی است، آیا سکون فاصله میشه یا نه؟ این باید بحث بشه. همچنین میاد از یه مبدأ تا منتهایی، بعد دو مرتبه از منتها بلا فاصله برمیگرده به سمت مبتدا، حرکت رفت و برگشت انجام میده، نه حرکت بالا و پایین. اینم بحثه که آیا بین حرکت سکون فاصله میشه یا نه. ابن سینا بحث رو منحصر نمی کنه به دو حرکت مستقیم. در حرکت منحنی و مستقیم هم این بحث رو اجرا می کنه. میگه روی یک نیم دایره داشتیم می رفتیم، روی قوس داشتیم می رفتیم، نیم دایره نگیم، بگیم قوس بهتره. روی قوسی داشتیم را می رفتیم، رسیدیم به بتر، پیچیدیم رفتیم رو بتر. خب بتر یه خط مستقیمه، اون قوس رو داریم ادامه دادیم، رسیدیم به بتر، پیچیدیم رفتیم روی بتر. آیا همون وقتی که میپیچیم از اون حرکت منحنی به حرکت مستقیم وارد میشیم سکون میکنیم و بعد وارد حرکت میشیم که بین حرکت منحنی و مستقیم سکون فاصله شود یا نه؟ ممکنه بس اینطوری بگید که ما یه نیم دایره داریم، از طرف راستش میریم طرف چپش، از طرف چپش دوباره برمیگردیم این طرف راستش، هر دو منحنی هم. باز با این دوتا منحنی ها سکون هست یا نیست؟ پس اونجایی هم که یک حرکت منحنی باشه یکی مستقیم، همچنین اونجایی که هر دو حرکت منحنی باشن این بس میاد. ولی اونطوری که از عنوان پیداست ایشون بین دو حرکت مستقیم داره بحث میکنه، میگه بین دو حرکت مستقیم سکونه. توجه کردی دو حرکت مستقیم که در امتزاج هم نباشند، اون از خیالمون که مسلم بین سکون هست. پس موضع بحث روشن شد با این بیانی که من از کردم. دو حرکت مستقیم مورد بحثه، یک منحنی و یک مستقیم، یا دو منحنی فعلا مورد بحث نیست، اگرچه حکم اونها همینه. بحث ما در دو حرکت مستقیمه، اونم دو حرکت مستقیمی که در امتداد هم نباشه. آیا بینشون سکون فاصله می شود چنانچه گروهی گفتند، یا بینشون سکون فاصله نمی شود و این دوتا متصلند چنانچه گروهی دیگر گفتند؟ ابن سینا وارد بحث میشه، یعنی مرحوم لاهیجی هم کلام ابن سینا رو نقل میکنه. خودش هم در لابلای کلام گاهی یه چیزایی میگه، ولی بیشتر حرفایی که توی این مسئله میخونیم حرفای ابن سیناست، اصلا عبارتای ایشونه. مرحوم لاهیجی میگه من ملخصش کردم. خب بله، بعضی جا رو حذف کرده، بعضی جا هم عبارتا رو یه ذره عوض کرده، ولی در مجموع میشه گفت تقریبا عبارت ابن سینا است. ابن سینا میگه که اگر دو حرکت مختلف بالجنس باشند، اونها مسلم متصل به هم نمیشند. یه حرکت کمی داریم، یه حرکت کیفی، نه اصلا جنسشون مختلفه، اینا مسلمی که متصل به هم نیستند. پس اصلا اینم مورد بحث ما نیست. ما جایی بحث میکنیم که امکان اتصال دو حرکت باشد، وقت میگیم آیا این دو حرکت متصلند یا بینشون سکون فاصل است. جایی که یقین داریم به عدم اتصال و نمیشه اتصال رو تصور کنیم، اونجا که معلومه مورد بحث ما نیست. اگر یک حرکت کمی باشه یک حرکت کیفی باشه، این دوتا نمیشه که به هم متصلند. مثلا فرض کنیم یه موجودی داره رشد میکنه، به یه درجه از رشد که میرسه رنگش عوض میشه. خب این اول حرکت کمی کرده، بعدم حرکت کیفی کرده، مسلم بین این دو حرکت فاصله افتاده. اون حرکت به این حرکت نمیشه چسبونه، اصلا در یک سنخ نیستن که به هم بچسبونه میشون. پس اینجا مورد بحث ما نیست، اونجا مورد بحث ماست که هر دو حرکت از یک نوع باشن، هر دو مثلا کیف باشن، از یک جنس باشن، هر دو کیف باشن، هر دو حرکت کیفی باشند یا هر دو حرکت نقلی و عینی باشند. اونجاست که بحث میکنیم آیا این دو حرکت میتوانند به هم متصل باشند یا واجب است که بینشون سکون فاصله باشد. اینجا گروهی مجوز اتصالند، گروهی مانع اتصالند، یعنی اتصال ممنوع است بلکه تخلل سکون واجب است. پس گروه مجوزین کسانی هستند که تجویز میکنند اتصال دو حرکت رو به هم دیگر و اجازه میدن که سکون بین حرکت فاصله نشه. نمیگن فاصله نمیشه، اینجا ممکنه یه جا فاصله بشه، ولی میگن اجازه دارد که بعضی جا فاصله نشود. اما مانعین از اتصال میگن هیچ جا اتصال دو حرکت ممکن نیست، همه جا باید بین حرکت اون سکون فاصله بشه، واجب است تخلل سکون، ممنوع است اتصال و عدم تخلل سکون. وقتی این دو قول در مسئله است، هر کدوم هم استدلال دارن. سه تا دلیل برای قول مجوزین نقل میشه که اجازه دادن دو تا حرکت به هم متصل باشن و بینشون سکونی فاصله نشود. چهار تا دلیل هم برای مانعین ذکر میشود، کسانی که تخلل سکون رو واجب دانستن و اتصال رو منع کردن. این دلایل یکی ان شاء الله وقتی رسیدیم باید بخونیم. صفحه 489 سطر اول. المساله التاسعه در این است که بین دو حرکت مستقیم سکون هست، در بین هر دو حرکت مستقیم سکون هست، هر دو حرکت مستقیم سکون داره، چه اختلاف جنس باشد که حتما سکون باید فاصله بشه، چه اختلاف جنس نباشد که در این مسئله شک است و اختلاف. اونجا که اختلاف جنس است که روشنه، اونجا هم که در امتداد همه روشنه، اونجا که در امتداد هم نیستن اونجا مورد بحثه. کما هو رأی ارسطو و اتباعی و الجبایی من المعتزله، این همه معتقدن که بین هر دو حرکت مستقیم سکون باید باشه، خلافاً لافلاطون و اکثر معتزله که اونها معتقدند که سکون لازم نیست، مجوز اتصالند، میگن اتصال دو حرکت جایز است و احتیاج به تخلل سکون بین حرکت نداریم، کذا پیشر مواقف. یعنی نسبت دادن یک قول به ارسطو و جبایی و نسبت دادن قول دیگر به افلاطون و اکثر معتزله، این در شرح مواقف آمده. و قال شیخ فی طبیعت الشفا ما ملخصه، هری یون بنا سزاوار از ما را که نعلم ان ایل حرکات تتصل و ایل حرکات و ایوما لا تتصل، چه حرکتی میتواند متصل باشد به حرکت های دیگر یا به حرکت دیگر و کدوم یک از حرکات است که لا تتصل، متصل نمیشه، یعنی باید سکون فاصله شد. نسخه شفا داره به ایها لایت تسل، نسخه این شباره به ایهما لایت تسل درست نیست، ایه هما لایت تسلی که در نسخه شفاست بهتره، ایه هما اینجا جا نداره، کدام حرکاتن که متصل می شوند و کدام حرکتن که متصل نمی شوند باید بینشون سکون باشه. من نسخه قدیم شباره رو نگاه نکردم ولی نسخه شفا اینجا ایه هاست و درستن همینه. فنقول عمل مختلفت الاجناس، یعنی حرکاتی که جنسشون مختلفه، فلا شک انها این حرکات اذا تعاقبت علی موضوع واحد، اگر بر یک موضوع تعاقب کنن، مثل مثالی که زدم یک جسمی داره رشد میکنه، وقتی به یک رشد معینی میرسه رنگ عوض میکنه، خب این الان حرکت کمیست و بعدم حرکت کیفی، هر دو بر یک موضوع بارز شده، همین یک جسم هم رشد کرد هم رنگ عوض کرد، تا آقابت علا موضوع واحد لم یکن علا انها حرکتون واحدتون بالاتصال، این چنین نیست که این حرکت های مختلف اجناس یک حرکت متصل باشن، بلکه بدون شک متعددن و بینشون هم فاصله افتاده. و اما المتفقت الاجناس، اما حرکاتی که اجناسشون متفقه، یعنی هر دو مثلا حرکت کیفی هستند یا هر دو به قولشون حرکت نقلی هستند، که استحالتن و استحالتن، مثل دو حرکت که یکی استحاله باشد دیگری هم استحاله باشد، استحاله یعنی تحول در کیف، یعنی حرکت در کیف، و نقلتن و نقلتن، مثل یک حرکت نقلی هست یعنی عینیه، اون حرکت دیگه هم نقلی یعنی عینیه، این دوتا این متفقت الاجناس که این دوتا مثالشون بود، حالا یا هر جور دیگه باشه وضعی و وضعی یا مثلا پس باید کمی و کمی، بالاخره متفقت الاجناس باشن، فخلیقون بنا سزاوار است ما را که نتحقق الامر فی ذلک، بحث رو و حق رو در این مسئله تحقیق کنیم ببینیم آیا سکون فاصله می شود یا نه. فانه یعنی این چنین موردی مما یعظم و فیه شک، یعنی شک و اشکال درش زیاده، شک داریم در این که انهو هل تتصل حرکت الحجر الساعد آیا متصل می شود حرکت سنگی که داره به سمت بالا میره با حرکت همون سنگ وقتی پایین میاد؟ آیا این دو حرکت که یکی صعودی است یکی نزولی هر دو با هم متصلن یا نه؟ مثال بعدی: ول حرکت علا قوس هل تتصل بل حرکت علا بطره ها؟ آیا حرکتی که رو قوس داره انجام میگیره با حرکتی که رو بطر به دنبال حرکت قوس واقع میشه آیا با هم متصل میشن یا اینکه بینشون سکون فاصله میشه؟ و بل جمله دو حرکتی که مبدأ و منتها دارند، مبدأ یکی منتهای دیگری میشود یا منتهای یکی مبدأ دیگری میشود، آیا این دو حرکت متصلند یا اینکه از هم جدا؟ این داره کجا رو خارج میکنه؟ حرکت دبرانی رو، حرکت مستدیر وضعی رو داره خارج میکنه. اون دیگه مبدأ و منتها نداره، هر جا دست بذارید هم مبدأ هم منتهاست. درباره اون که نباید گفت آیا ساکن میشه تخلل سکون هست یا نه، اونجا اصلا دو تا حرکت داره. یک حرکت وقتی تمام بشه ادامه پیدا میکنه، یعنی این دوره که میزنیم این دوباره ادامه پیدا میکنه. حالا ممکنه ما در فرضمون بگیم این یه دور این دو دور و این دو تا حرکت حساب کنیم، برای که یک حرکت متصله، ولی تو فرضمون دو تا حساب میکنیم. بازم که تو فرضمون دو تا حساب میکنیم بازم یک حرکت باید باشه، نمیتونیم دو تا بگیریم و بگیم که بین هما سکون هست یا نه. چرا؟ چون مبدأ و منتهای دو تا مبدأ و منتها ندارن، مبدأ و منتها در اینجا وجود نداره. دو تا حرکتی که مبدأ و منتها داشته باشن، یعنی یکی قوسی باشه یکی وتری باشه چنانچه مثال زد، یا هر دو مستقیم باشن، اما اگر یا هر دو منحنی مخالف باشن که مبدأ و منتها داشته باشن. اون مستدیری که من از این طرف کره دست راستش را میافتم میرم اون طرف و دوباره ادامه میدم روی از رو قوس پایین میرم و دوباره از رو قوس بالا برمیگردم، این یه حرکته، این دو حرکت نیست. دور بعدی هم که میزنم بازم با اون قبلی یکیه، اینا متصلن به هم، در مورد اینا ما اختلاف نداریم، اصلا متعدد نیست که بین اونها سکون فاصله بشه، اینجا هم بحث نداریم که روی دایره من دور میزنم، یعنی از مثلا طرف دست راست قوس میام پایین میرم دست چپ، دوباره از طرف دست چپ میرم بالا تا برگردم سر جای اولم، این یه دور کامل زدن، دور دایره است. برای به خیال و به فرض دو تا قوس دور زدم، دو تا قوس تی کردم، ولی این دو تا قوس یک حرکت روش انجام شده نه دو حرکت. مرفض دوباره دائره تمام بشه دور بعدی بزنیم، بازم این دور بعدی با دور اول یکیه، دوتا نیست که بینشون بگیم سکون فاصله شده یا نه. اینجور جایی مثلا بحث نداریم، چون اینجا دیگه تعدد حرکت درست نمیشه که ما بگیم بین این دو حرکت متعدد سکون فاصله شده یا نشده. و بل جمله هل تتصل و حرکتانی که فرض می شود لکل من هما شیء اون که از اون شیء و الا اون شیء حرکت است. شیء اون در اینجا هم به معنای مبدأ که انحل حرکت، هم به معنای منتها است که الی حرکت. در دو حرکتی که مبدأ و منتها دارن ما بحث داریم. فیکون و مبدأ و منتها دارن به طوری که لأحدهما غایتون و للآخر مبدون. فیکونو اشتباه خوندم، فیکونو لأحدهما غایتن و للآخر مبدون. ضمیر یکونو برمیگرده به اون شیئون. کل واحد شیئی دارد که این شیئ لأحد الحرکتین غایت است و للآخر برای دیگری مبدأ است. یعنی مبدأ و منتها باید فرق کنه ها، تا دو تا حرکت درست بشه بعد بحث کنیم که آیا این دو حرکت با بینشون سکون هست یا نه. که نقطتن یه طرف و مسافتن، نقطه ای که طرف مسافت است، مسافت یعنی ما فی الحرکت به شرطی که حرکت عینی باشد. او کفیتن هیه نهایت و حرکتن الیها چه نقطتن او کفیتن، یعنی او که کفیتن اطبع بر اون که نقطتن اطبع بر نقطتن. نقطه طرف مسافت بود، یعنی طرف حرکت عینی بود، کفیتم طرف میشه برای هیه نهایت و حرکتن الیها، نهایت حرکت کفیست الیها، به این کفیت. مثلا در تبیض بیاض کیفیتی است که حرکت کیفی به سمت او داره انجام میشه. او مقدار این حتی بر نقطتنه، یعنی در حرکت کمی اون مافیل حرکت مقداره، در حرکت عینی مافیل حرکت مسافت بود، در حرکت کیفی مافیل حرکت کیفیت بود، در حرکت کمی مافیل حرکت مقداره. او غیر ذلک او غیر ذلك اشاره به چیه؟ از جدبرانی به وضعی؟ از جدبرانی که گفتیم که مبدومتان نداره و قرآن این بحثش نمیاد. پس غیر ذلك اشاره به چیه؟ یه حرکت دیگه هم که نداریم، چهار تا حرکت بیشتر نداریم به قول مشا، که ابن سینا بالاخره مشاییه. حرکت جوهری که نداریم، چهار تا حرکت بیشتر نداریم. حرکت وضعی که عرض کردیم وضع شد. سه تا دیگر خود ابن سینا مثال زده، مسافت، کیفیت، مقدار. پس چهارمی چیه؟ بعید نیست بگیم مرکب. حرکت عینی میکنه، در زمینی که در حرکت عینی میکنه رشد میکنه، یعنی حرکت کیفی هم داره. یا حرکت عینی داره در رنگ هم عوض میکنه، تو آفتاب داره را میگه باشه رشد سیاه میشه، پوست بدنش تیره میشه، رنگ عوض میکنه، هم حرکت کیفی میکنه هم حرکت عینی. این مرکبا را هم با هم بسنجید، باز با بحث کنید که آیا بینشون سکون فاصله است. خب شک در این باره داریم، فإن قوما جوزوا هذا الاتصال و قوما لم يجوزوا. این فإن تعلیل برای شک، فإنه مما يعظم الشك فيه في أنه هل تتصل. نه ببینید، یه نفر داره حرکت مرکب میکنه به این صورت که داره تو مسافتی میره رنگ عوض میکنه، تو مسافتی که خورشید داره میتابه میره رنگ عوض میکنه، تو مسافت بعدی هم داره بر میگرده، این دفعه تو سایه میاد اون رنگ تیرش میشه روشن، بازم داره رنگ عوض میکنه. این ببینید اینطور نیست که یه حرکت عینی کند بعد یه حرکت کیفی پشت سرش کند که این دوتا مسلم به هم متصل نمیشه، بلکه حرکت مرکبی میکند پشترش هم دوباره حرکت مرکب میکنه، یعنی حرکت عینی همراه کیفیت به دنبالش هم حرکت عینی همراه کیفیت، که دو تا حرکت یه نوع میشند، منطقه دو شخص هست، دو تا عین یا دو تا کیف، هر دوش میشه سنجید. اون دیگه حرکت عین با عینه، اگر یکی داره حرکت عینی میکند همراه با حرکت کیفی، دیگری فقط حرکت در برگشت حرکت عینی میکنه حرکت کیفی نداره، خب این دوتا حرکت های عینی با هم سنجیده میشه، حرکت کیفی یکی بیشتر نبوده با چی میخواد بسنجیدش، قابل سنجش دیگه نیست. فإن قوما جوزوا هذا الاتصال و قوما لم يجوزوا، گروه این اتصال رو اجازه دادن که جبزو هازه الاتصال گفتیم افلاطون است و اکثر معتزله و قوم لم یجبزو، گروهی هم اجازه ندادن که گفتیم ارسطو است پیروانش و از بین معتزله هم جبایی. این کسانی که اجازه ندادن اوجبو واجب دانستن که بین امثال این حرکات سکون فاصله شود. ولل مجبزین حجت ولل مانعین حجت، مجبزین اتصال سه تا دلیل دارن، مانعین از اتصال که تخلل سکون رو واجب میدونن چهار تا دلیل دارن. حالا یکی یکی شروع میکنیم به ذکر ادله. دلیل اول برای مجبزین، اینطور دلیل آورد: میخوان ثابت کنند حرکتی داریم رفت و برگشت که بینشون سکون نیست. نمیخواد بگه همه جا این چنینه، یک مورد رو ثابت کنه که بین دو حرکت رفت و برگشتی سکون نیست براش کافیه. چون اون میگه اون مجبز اتصال است نه موجب اتصال. نمیگه همه جا واجب است اتصال، میگه جایز است اتصال، یک مورد هم این اتصال اتفاق بیفته برای او کافیه. لذا یه مثالی میزنه، حالا پس اون این مثال منحصر به همین مورد باشه دیگه، نمونه دیگه نداشته باشه، بازم این مستدل از این مثال استفاده میبره. میگه سنگریزه ای رو به سمت آسمان پرتاب کردیم که این سنگریزه داره به سمت آسمان بالا میره، حرکت صعودی داره انجام میده. بعد از اون طرف یه سنگ آسیا که سنگ بسیار بزرگی از اون بالا بر میکنیم میاد پایین. اون سنگریزه برخورد میکنه به سنگ آسیا، یا بگید سنگ آسیا برخورد میکنه به سنگ ریزه. خب این سنگ آسیا با اون سنگینی سنگ ریزه رو که داره میبره با میرفته بالا، یه دفعه به سمت پایین سوقش میده، به طوری که سنگ ریزه مهلت این که بین حرکت صعودیش و نزولیش به ایستد پیدا نمیکنه، چون سنگ آسیا سنگینه، اجازه نمیده که این سنگریزه بیسته و سکون پیدا کنه. سنگریزه که داره میره بالا حرکت صعودیش داره انجام میشه، سنگ آسیا که بهش برخورد میکنه حرکت نزولیش رو شروع میکنه، حرکت نزولی رو به این سنگریزه وارد میکنه، که البته سنگریزه حرکت طبیعی به سمت پایین میتونه داشته باشه، الان حرکت طبیعی و قصی هر دو با همه، هم خودش داره به سمت پایین میره بر اصلا این که دیگه سنگ آسیا نذاشته بالا بره، هم سنگ آسیا داره فشار بهش میده که ببرتش پایین. این حرکتی که هم طبیعی هم قصیه، حالا هرچی هست کار نداریم، بلان داره میره پایین. آیا بین اون رفت بالا و بین برگشت پایین سکون فاصله شد؟ یعنی سنگیزه مهلت پیدا کرد که ساکن بشه؟ مسلم نتونه ساکن بشه، چون اگه بخواد سنگیزه ساکن بشه باید سنگ آسیا هم ساکن بشه، یعنی سنگ آسیا باید یه لحظه ساکن بشه تا در همون یه لحظه اجازه بده به این سنگریزه که اونم ساکن بشه. در حالی که سنگ آسیا ساکن نمیشه، یه سر در میاد پایین. پس سنگریزه حق سکون ندارد، به معنی که حرکت صعودیش ممنوع شد حرکت نزولی شروع میشه بدون اینکه سکون فاصله شد. این یه موردی است که مستدل بهش استدلال میکنه و همین یه مورد مثلا باش کافی است. مستدل به این صورت وارد بحث میشه، استدلالی که من گفتم روان بود ولی ابن سینا به این صورت بحث میکنه، میگه آیا در چنین موردی که توجه کردید آیا سنگ آسیا میستد یا دو حرکت به هم متصل میشود؟ بعد میگه که سنگ آسیا که مسلم نمیتونه بیسته، مگه سنگریزه چقدر توانایی داره که سنگ آسیا رو مجبور به ایستادن کنه؟ مسلم سنگ آسیا نمی‌ایسته، میاد پایین. پس لاجرم باید گفت اون شق دوم درست است که دو حرکت به هم متصل، اگر دو حرکت به هم متصل باشن و تخلل سکون بینشون نباشد همون مدعایی است که ما داریم، مجوزیمیه، همون مدعایی است که ما داریم. پس معلوم میشه که دو حرکت مختلف، یکی بالا یکی پایین، میتوانند با هم جمع بشن، با هم متصل بشن، بدون اینکه بینشون سکونی بشه. چنان اشتباه گفتن، با هم متصل بشن بدون اینکه سکونی بشه حاصل بشه. فمن حجج المجوزین قولهم ارأیتم حجر الرها، حجر الرها یعنی سنگ آسیا، که یرما الی فوق او ینزل الی اسفل. گاهی ابن سینا فرض میکنه که سنگ آسیا بره بالا و سنگیزه بیاد پایین، گاهی هم برعکس میگه سنگیزه بره بالا سنگ آسیا بیاد پایین، دو تا فرض مطرح میکنه. ولی وقتی میخواد وارد بحث بشه فقط یکی از این دو فرض رو توضیح میده و ادامه میده، و اونی که سنگیزه بیاد بالا سنگ آسیا از بالا بیاد پایین، همونی که من از خودش توضیح دادم. آیا نظر کردید دیدید سنگ آسیا رو که به بالا پرتاب می شود یا به پایین می آید و در بین راهش معارضه می کند، یعنی برخورد می کند با این سنگ آسیا در مسلک، یعنی در بین راهش، حساتون سقیرتون، یک سنگیزه ای در بین راهش برخورد می کنه، حتی تماس سهو، به طوری که این سنگیزه تماس پیدا می کنه با اون سنگ آسیا، میچسبه به سنگ آسیا و به کمک سنگ آسیاش حرکت نزولیشو شروع میکنه. آیا دیدی سنگ آسیا رو که چنین وضعی سرش در میاد که گاهی با این سنگ کوچیک درگیر میشه؟ حالا در چنین حالتی که دیدی حکم چیست؟ اتس کن تلکل حسات او تتصل الحرکاتان معن، آیا اون سنگیزه ساکن می شود او تتصل الحرکاتان معن، یا دو حرکت سنگیزه که یکی به سمت بالا بود یکی به سمت پایین، این دو حرکت به هم متصل می شند و سنگیزه ساکن نمی شه تا بین حرکت این سکون اتفاق بیفته؟ عبارت کتاب مدر اتس کنو تلکل حسات املا، آیا این سنگیزه ساکن می شود یا ساکن نمی شود؟ بعد داره صحبت اخوز بیزه در کتاب، اگر این اتس کنو تلکل حسات صحبت اخوز بیزه در کتاب، این درسته. آیا اون حسات ساکن میشه بعد حرکت زد، یعنی حرکت مقابل رو که به سمت پایین آمدنی شروع میکنه، او تتصل حرکتان مهن، یا نه حرکت تو هم متصل؟ این عبارت خوبه. املا در اینجا ناجوره، نسخه شفا املا نداره، داره اولا اتس کنو تلکل حسات اولا ثم تأخذ فی ضد حرکته، آیا اول این حسات ساکن میشود بعد شروع میکند به ضد حرکت است، یعنی به حرکت پایین، یا اینکه دو حرکت با هم متصل میشن؟ ثم نشون میده که اولا درسته، املا درست نیست. گذشته از این او تتصل حرکتون معن که ادل استفهامه آمده دیگه، املا درست نیست بیاد، نسخه شفام که اولا دیگه درسته دیگه. من نشد نسخه قدیم شبارق رو نگاه کنم، ولی حالا چه نسخه قدیم املا باشد چه اولا باشه، املا مسلم غلطه، اولا درست. فا این سکنه یعنی اگر اون حساد ساکن شد، وجب من ذلک که رها را ان تکون رها تحبس ها، رها را حبس کند، یعنی سنگ آسیا را حبس کند. حسادتون یه سنگ ریزه که داره بالا میره، داره بالا میره، حبس کند این سنگ آسیا رو از حرکت به سمت پایین، یعنی یه لحظه حبسش کنه نذاره به سمت پایین بیاد. بازا محال، این محاله که یه سنگ ریزه بتواند یه سنگ آسیا به اون بزرگی رو از حرکت به سمت پایین حبس کنه. و عزت تسلط، این در صورتی که بگی این حساد ساکن میشه. اما و عزت تسلط، اگر این حرکت دوم حساد به حرکت اولش متصل شد و سکونی بینشون فاصله نشد، مذهب ما که مجوزینیم ثابت می شود و مذهب من یم نزارش باطل می شود. من یم نزارش یعنی مقابل ما که من می کند اتصال حرکت این رو، زارش یعنی اتصال حرکت این رو، اونی که من می کند اتصال حرکت این رو نظرش باطل می شه، زیرا که در این نمونه‌ای که ما نشون دادیم اتصال حرکت این انجام شد. اولا سنگ آسیا رو ایشون مذکر فرض کرد و زمیر مذکر بهش برگردون به اعتبار حجر یا آرزوهو یا توماسوهو، همین زمیر مذکرش برمیگرده به حجر. اما در این خطی که الان خوندم وجب من ذلک ان تکون رها تحبسها حساتون، ضمیر تحبسها ضمیر مفعولی و بارزش برمیگرده به رها، مؤنث آمده. روشنه اونجا که مذکر به اعتبار حجر، اونجا که مؤنث به اعتبار رها. یه مطلب. ثانیاً مطلب دوم اینه که حسات به معنای یک دونه سنگیزه است. حساب معنای سنگیزه است، یعنی جنس سنگیزه، به تعدادش کار نداریم، اما حساب معنای یک سنگیزه است. خب این دلیل اول مجوزین بود، تموم شد. دلیل اولشون دومشون شروع میکنیم. دلیل دومشون اینه که ما برای اگر بخواهد این سنگیزه در بین حرکت رفع و برگشتش ساکن شود، یکی از سه حال اتفاق میفته: یا برای این سکونش سببی نیست، یا برای این سکونش سبب عدمی وجود دارد، یا برای این سکونش سبب وجودی وجود دارد. غیر از این سه حال که ما نداریم، یا بی سبب است، یا سبب عدمی دارد، یا سبب وجودی. بی سبب بودن که باطله، هیچ امر حادثی بی سبب نیست. اگر سکون بین الحرکت این، یعنی بین دو حرکت این سنگیزه حاصل است، اگر سکون حاصله باید این سکون علت و سبب داشته باشه. این سبب نمیتونه باشه چون یه امر حادثه، امر حادث سبب میشه، واجب الوجود نیست که بی سبب باشه. پس یا باید سبب عدمی داشته باشه یا باید سبب وجودی داشته باشه. مستدل ثابت میکنه که هم سبب عدمی داشتنش محذور داره، هم سبب وجودی داشتن محذور داره. پس سبب سکون نداریم، اگه سبب سکون نداشتیم خود سکون هم نداریم. پس ثبت رو مطلوب مطلوب این بود که به نرکته میخواد سکون نباشه دیگه، حالا ثابت شد که سکون نیست. خب اما چرا سبب عدمی در اینجا ممکن نیست و محضوب داره، بعدم چرا سبب وجودی محضوب داره؟ سبب عدمی چیه؟ سبب عدمی رو میخواد رسته کنه. سبب عدمی چیه؟ سبب عدمی یعنی عدم و سبب تحریک. وقتی سبب برای حرکت نبود، همین نبود سبب حرکت که امریس عدمی سبب می شود برای سکون. پس سکون دارای سببیست عدمی که عبارت است از عدم سبب تحریک. عدم سبب تحریک یعنی عدم محرک، یعنی عدم محرک. این مستدل میگه این فرض باطله، چون اگر این سنگریزه که حالا سنگریزه هر چیزی دیگری، سنگریزه در دلیل قبل بود، به طور کلی اون موجودی که داره حرکت میکنه مثلا به سمت بالا، این شما میگید سبب تحریک درش نیست، یعنی محرک نداره. اون وقتی که میرسه بالا محرک نداره. یعنی طبیعت سنگ هم نداره، طبیعت سنگ محرکه. حالا این آدم اینطور میگه که فرض کرده که سبب تحریک نیست، اگه سبب تحریک وجود نداره، این سنگی که رفته بالا اون لحظه ساکنه، لحظات بعد هم ساکنه، چون سبب تحریک نداره. سبب تحریک هم که بهش نمیدن، یه عاملی اتفاق نمیفته که سبب تحریک بهش بده. اون بالا که ما نگاه میکنیم یک چیزی نرفت سبب تحریک این سنگ بوده، خب پس لازمش اینه که این سنگ همیشه اون بالا بیسته. اگر سبب تحریک برای حرکت این سنگ نبود، این سنگ همو بالا میسته تا آخر، در حالی که ما میبینیم میاد پایین. پس همیشه سبب تحریک شده. پس عدم سبب تحریک که سبب عدمیست حاصل نیست. اما اگه بگی سبب وجودی، سبب سکون سببیست وجودی که این باعث میشه این سنگ در وسط بیسته بعدن برگرده، میگیم سبب وجودی چیه؟ سبب قصریه، طبیعیه، ارادیه. بالاخره یکی از این قسمستی که اگه سبب داشته باشیم یا سبب قصریه یا سبب طبیعیه یا سبب ارادی، و ایشونش هم نیست، قاسه ایشون بالا نیست که این رو ساکن کنه. طبیعتاً هم که این سکون پیدا نمی‌کنه، رفته بالا، از محل طبیعی خودش خارجه، طبیعتش اساسا می‌کنه که وقت پایین. ارادی هم که نیست، کسی اراده نکرده که این سنگ بالا بیسته. پس هیچ کدوم از سبب‌های وجودی وجود نداره. سبب عدمی هم که گفتیم منشأ این میشود که جسم دیگه حرکت نکنه، به این غلط. پس سبب وجودی باطل، سبب عدمی باطل، بی سبب بودن باطل. پس بنابراین سکونی نیست، نه سکون بی سبب، نه سکون با سبب عدمی، نه سکون با سبب وجودی. پس بین حرکتن سکون فاصله نشد و حرکتن به هم متصل شدن. این دلیل دومه بر قائلین اتصال. و قالو دلیل دومه همین مجبزینه. این نزارکت سکون محالون، زارکت سکون این سکونه به نرکته، محالون ان یحصل من غیر سبب، محاله که بدون سبب باقی شد، چون امر حادث هم و حادثی بی سبب باقی نمیشه. سببی که اما عدمی یا نوجودی، اما عدمی یه نوجودی، نه سبب عدمی در اینجا بله، بی سبب عدمی و بی سبب وجودی ممکن نیست. تو مت اما عدمی و وجودی آمده، پس معلوم میشه که اگر سبب بخواد وجود داشته باشه یا عدمی یا وجودی. الان میگه سببی عدمی یا وجودی نداریم، معناش اینه که اگر سبب بخواد موجود بشه یا وجودی شده می، لذا بحث میکنه، یه بار سبب عدمی رو مطرح میکنه، بار بعد سبب وجودی رو میگه که فاین کان سبب عدمی یعن. اول تعریف میکنه که سبب عدمی چی است، و هو عدم و سبب تحریک. وقتی هر سببی برای حرکت نداشتیم، همین نداشتن سبب برای حرکت سبب میشود که سکون حاصل باشد. اگر اینه اشکالی که بر شما وارد میشه، اینه که پیج بن لا یکون فی ذلک الجسم المرمی الی فوق، مثلا مبدا و حرکت الی اسفل، واجب میاد که در این سنگی که مثلا به سمت بالا انداخته شده مبدا حرکت به سمت پایین نباشه. چون شما میگید که سبب تحریک رو نداریم، فیجب که در این جسمی که افکنده شده به سمت بالا مثلا مبدا حرکت به اسفل نباشه. در این صورت چی میشه؟ فیجب لازم میاد که این جسم اصلا حرکت نکند الا اسفل، همون بالا بماند، مگر اینکه این جسم جوهرش عوض بشه تا بتونه بیاد پایین. یعنی الان نگاه میکنیم میبینیم که نیروی محرکه درش نیست. به قول شما خب نیروی محرکه رو که نمیتونیم به جسم بدیم مگر ذاتش رو عوض کنیم. یه جسمی که نیروی محرکه به سمت پایین نداره، اگه بخواد نیروی محرکه به سمت پایین پیدا کنه، اونم طبیعی، لازمش اینه که ذاتش تغییر کنه. ایشو میگه بگر تغییر کنه ذاتش و علم اون بالا خواهد مون. تغییر ذاتم که باطله، پس باید قهرم اون بالا بمینه. الا ان یتغییر جهان بلیسل امرو کذالک، امر این چنین نیست که اون سنگ که رفت بالا همون بالا بیسته، بلکه بعد از اینکه بالا رفتنش تموم شد بر میگرده. خب معلوم میشه که سکون سبب عدمی نداره. پس باید سببش وجودی باشه. میگه و امکان وجودی هم. یعنی اگر سبب وجودی باشه، حالا بحث میکنیم ببینیم که جایز هست یا جایز هست. این ولی سلام رو کذاره کنی اینطور نیست که ذاتی تغییر کند، جوهری تغییر کند. خب این کانه کذاره، و اگر این سکون وجودی باشد فهو بشه عنوان اون حرکت، اون امر وجودی امریست که من از حرکت میکند و با من از حرکت سکون رو تولید میکنه. سببیست وجودی که منشأ پیدایش سکون میشه، بنابراین مانع از حرکته. این مانع یا قصیست یا طبیعی یا ارادی، در حالی که لیسه شما میذاره کیش کدوم از اینا واقعیت نداره. لیسه یعنی وجود نداره هیچ که از اینا، هیچی که از اینها نیست. نه ما سبب قصری داریم، نه سبب طبیعی، نه سبب ارادی. با وجودی میبینیم که سنگ داره میاد پایین. پس لازم نیست که سکونی بین دو حرکت فاصله بشه، چون اگه بخواد فاصله بشه یا باید سبب وجودی داشته باشه یا سبب عدمی، هر دو هم یه محسوب داشت. پس سببی برای سکون نداریم، اگه سبب برای سکون نداریم خود سکون هم نداریم. طبیعی اختزای پایین داره، اختزای سکون که نداره. بس اون در عامل سکونه، عامل سکون قصری، عامل سکون طبیعی، عامل سکون طبیعی، عامل سکون ارادی. این که سنگ رفته بالا عامل حرکت، عامل طبیعی برای حرکت به پایین داره، عامل طبیعی برای سکون که نداره. خب این دو دلیل برای مجوزین بود. دلیل سوم یه خود طولانیه، بذارمش برای جلسه بعد فکر میکنم بد نباشه، میتونی واردش بشیم ولی طول میکشه. انشالله بذارمش برای جلسه.